با اعلام ساعت 11 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. پلیس استرالیا نوید اکرم یکی از دو مهاجم حمله مرگبار بوندای را به قتل 15 نفر محکوم کرد، متهم کرد. دونالد ترامپ دستور محاصره نفتکش‌های تحریم شده ونزوئلا را صادر کرد. و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو می‌کند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. پلیس استرالیا نوید اکرم یکی از دو مهاجم تیراندازی در ساحل بوندای را به اتهام قتل 15 نفر و مجموعی از جرایم دیگر تحت پیگرد قرار داد. نوید اکرم از سوی پلیس ایالت نیو ساوت ویلز به ایجاد ترس در جامعه با هدف پیشبرد انگیزه مذهبی منجر به مرگ، جراحت‌های جدی و به خطر انداختن جان دیگر شهروندان متهم شده است. بیانیه پلیس میگوید نشانه‌های اولیه از حمله تروریستی به سبک داعش حکایت می‌کند. این حمله شامگاه یکشنبه همزمان با مراسم آغاز جشن یهودی هانوکا و در حضور بیش از 1000 نفر رخ داد. یکی از مهاجمان ساجد اکرم مردی 50 ساله و اصالتاً هندی بود که در محل واقعه با تیراندازی پلیس کشته شد و پسر 24 ساله‌اش نوید که در استرالیا به دنیا آمده پس از زخمی شدن بازداشت و به بیمارستان انتقال داده شد. پیشتر گفته شده بود که افراد پشت پرده این تیراندازی ماه گذشته را در جزیره‌ای در جنوب فیلیپین که به شورش‌های اسلام گرایان شهرت دارد سپری کرده بودند. کلر کاسترو سخنگوی دولت فیلیپین با رد این موضوع گفته است هیچ سندی درباره استفاده از این کشور برای آموزش‌های تروریستی وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده است تمامی نفتکش‌های تحریم شده‌ای که به ونزوئلا وارد و یا از آن خارج می‌شوند به طور کامل محاصره شوند. این دستور یک هفته پس از توقیف نفتکشی ونزوئلایی و به دنبال کارزار تشدید فشار دولت آقای ترامپ بر کاراکاس صادر شده است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال دولت ونزوئلا را به سرقت نفت و زمین و دیگر دارایی‌ها متهم کرد. آقای ترامپ با اشاره به گسترش حضور نظامی آمریکا در دریای کاریب از تشخیص دولت نیکولاس مادورو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی خبر داد و گفت رژیم نامشروع مادورو از درآمد میدان‌های نفتی سرقت شده برای تروریسم مواد مخدر، قاچاق انسان، قتل و آدمربایی استفاده می‌کند. کاراکاس در نخستین واکنش این تصمیم را به شدت محکوم کرد و آن را نقض تجارت و دریانوردی آزاد خواند. ونزوئلا پیشتر دولت آمریکا را به تلاش برای سرنگونی حکومت مادورو و تصاحب منابع نفتی آن کشور متهم کرده بود. رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی جدید شهروندان 7 کشور دیگر را از سفر به ایالات متحده منع کرد. بر اساس این فرمان که روز سه‌شنبه توسط دونالد ترامپ امضا شد، شهروندان سوریه، سودان جنوبی، نیجر، مالی، سیرالئون، لاوس و بورکینافاسو به همراه دارندگان مدارک سفر صادر شده توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی از ورود کامل به آمریکا منع خواهند شد. کاخ سفید هدف از این دستور را حفاظت از آمریکا اعلام کرده و اجرای آن از روز پنجشنبه 11 دی ماه 1404 آغاز می‌شود. این فرمان جدید ادامه‌ای بر فرمان اجرایی پیشین دونالد ترامپ است که شهروندان 12 کشور از جمله ایران و افغانستان را به طور کامل از ورود به آمریکا منع کرده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در مسکو با سرگئی لاوروف و همتای روس خود دیدار و گفتگو می‌کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفته است دو طرف درباره روابط دو جانبه از جمله برنامه هسته‌ای ایران، اوضاع خاورمیانه، قفقاز جنوبی، دریای خزر و افغانستان تبادل نظر خواهند کرد. آقای عراقچی روز سه‌شنبه پس از ورود به مسکو با رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای روسیه و چند تن دیگر از نمایندگان ارشد مجلس آن کشور ملاقات کرد. وزیر خارجه ایران پیش از این سفر در مینسک پایتخت بلاروس با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد فردی که در جریان جنگ 12 روزه دستگیر و به اتهام جاسوسی محاکمه شد تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی دارد. به گزارش خبرگزاری میزان قوه قضاییه این فرد که هویت او اعلام نشده در سال 1402 جذب سرویس های اسرائیلی شده و در 6 کشور اروپایی و اسرائیل با عوامل آنها دیدار کرده است. این گزارش می‌افزاید این شخص 2 هفته قبل از آغاز جنگ 12 روزه وارد ایران شد و در جریان جنگ 12 روزه بازداشت و به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کرده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت که حکم این پرونده به زودی صادر خواهد شد. در بیانیه بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه سوئد برای رادیو فردا ارسال شده، بازداشت یک شهروند سوئدی تایید شده و گفته شده وزارت امور خارجه سوئد همراه با سفارت این کشور در تهران با خانواده این فرد در تماس است و او به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی دارد. اما به دلیل ماهیت محرمانه امور کنسولی و جلوگیری از اختلال در روند کار، امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد. افزایش بی سابقه قیمت دارو به یکی از جدیدترین بحران‌های حوزه سلامت در ایران تبدیل شده، بحرانی که بیش از همه بیماران خاص و مبتلایان به بیماری‌های مزمن را در تنگنای معیشتی و درمانی قرار داده است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی وضعیت فعلی دارو و خدمات درمانی در ایران را بحرانی توصیف کرده. جزئیات بیشتر را در ادامه و در گزارشی از مهران کریمی بشنویم.
جهش چند برابری قیمت دارو، زنگ خطر برای سلامت میلیون ها ایرانی. کمبود برخی داروها و جهش ناگهانی نرخ ارز باعث افزایش شدید قیمت ها شده، به طوری که بعضی داروهای پرمصرف در مدت کوتاهی تا دو برابر گران شدند. این وضعیت بیش از همه بیماران خاص و مبتلایان به بیماری های مزمن را تحت فشار قرار داده. یکی از مخاطبان رادیو فردا که به سرطان پروستات مبتلاست میگوید برای تهیه قرص زایبرون که برای درمان این بیماری کاربرد دارد به داروخانه مراجعه کرده و برای 3 بسته 60 این دارو مبلغ 62 میلیون تومان پرداخت کرده است. او میگوید کارمند داروخانه به او اطلاع داده که دیگر با بیمه تامین اجتماعی قرارداد ندارند چون بدهی هایشان را پرداخت نکردند. علیرضا چیزری، رئیس انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران، میگوید هزینه دارو برای برخی بیماران کمرشکن شده و در این حال بیمه ها به دلیل کمبود منابع بدهی سنگینی به داروخانه ها و مراکز درمانی دارند. به گفته او مشکلات جدی در انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه از سوی یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت نقش مهمی در بحران فعلی داشته و حدود 50% مشکلات این حوزه به عمل کرده همین شرکت برمی‌گردد. وی تاکید می‌کند تأخیرهای چند ماهه تا چند ساله در پرداخت مطالبات بیمه ها موجب اختلال در توزیع عادلانه خدمات درمانی شده. ایلنا در گزارشی درباره ریشه های کمبود دارو نوشته که بیش از نیمی از مواد اولیه دارویی ایران وارداتی است، موادی که از چین، هند و اروپا میرسند و با هر نوسان ارزی یا محدودیت بانکی هزینهشان چند برابر می شود. تحریم ها نیز این مسیر را سخت‌تر کرده و زنجیره تامین را شکننده تر از همیشه کردند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آبان ماه گذشته در رسانه رسمی جمهوری اسلامی صدا و سیما به گرانی دارو اذعان می کند.
یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1,800,000,000 میرسه. خب این اگه بخواد به صورت مستمر انجام بشه، یک کارمند، یک کارگر اصلا یک دفعه که شغل آزاد داشته باشه چقدر باید درآمد داشته باشه که بتونه بذاره برای حوزه درمان؟
پیشتر هم حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مرداد ماه در مجلس از ارتباط زنجیره‌وار بحران اقتصادی در ایران با دارو سخن گفت.
سال 98 6 میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم. امسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. از کی کم میشه؟ از نون مردم کم میشه، از داروی مردم کم میشه، از بنیه دفاعی مردم کم میشه. این توازن.
در کنار همه اینها، قاچاق دارو و فعالیت بازار سیاه هم بخشی از کمبودها را رقم میزند. داروهایی که به جای قفسه داروخانه ها به دست دلالان میافتند. همزمان با افزایش قیمت ها، هشدارها درباره حذف ارز ترجیحی انسولین جدی تر شده. ایرج خسرو‌نیا، رئیس هیئت مدیره پزشکان متخصص داخلی، میگوید با این تصمیم بین 30-50% بیماران دیابتی توان خرید انسولین را از دست خواهند داد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید و اما در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران میگوید مسعود پزشکیان دستور مسدودسازی سیم کارت های سفید را صادر کرده است. رسانه های ایران از سقوط شدید درآمد یوتیوبرهای ایرانی خبر میدهند و 6000 حساب متعلق به 250 فرد مظنون به پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود شد. سپاسگزارم با ما همراه بودید. روز خوبی در ادامه پیش روتون باشه.